به نام خدا و با درود به همه شما حاضران گرامی این مجلس که در این هوای گرم لطف کردید و در این نشست درس گفتار حاضر شدید و سپاسگزاری از جناب آقای محمد خانی که لطف کردند و از من خواستند با صحبتم این چرخه یک سال و نیمه سعدی شناسی رو به پایان ببریم. پیش از پرداختن به بحث کوتاه خود در باب سهم سعدی در تکوین شعر غنایی فارسی، اشاره به چند نکته رو ضروری می‌بینم. البته متوجه هستم که اشاره به این نکته ها زمان بره و از فرصت اندک ما کم می‌کنه. اما به نظر من اهمیت این نکته ها کمتر از اصل مطلب نیست و در مباحث مشابه غالبا مغفول ماندن. نخست آن که از حدود 90 سال گذشته تا کنون صدها مقاله و دهها کتاب در باب سعدی نوشته شده و نویسندگان آنها عموماً به جنبه‌های مهم زندگی و آثار سعدی پرداختند و هر یک به نوبه خود بر مجموعه دانش ما از این چهره برجسته ادبی فرهنگی ملی مان افزودند و این فرایند عالمانه همچنان ادامه داره. از مقاله ها که بگذاریم، در میان کتاب ها به زمن چند اثر بیشتر و بهتر از نوشته های دیگر بر مجموعه دانش ما از مصلح الدین سعدی غنا بخشیدند. قلمرو سعدی از علی دشتی 1338، تکوین غزل و نقش سعدی از دکتر محمود عبادیان 1372، سعدی از دکتر ضیاء موحد 1373 و سعدی شاعر عشق و زندگی از دکتر محمد علی همایون کاتوزیان 1385. در تحلیل های دکتر عبادیان به استنباط من رد پای هگلیزم بیش و کم مشهود است و به اعتباری زیگلی بر کتاب فلسفه هنرهای زیبای اوست، به ویژه اینکه هگل در این اثر خود به شاعران ایرانی و از جمله سعدی، حافظ، نظامی و فردوسی هم نظر داشته و به آنها اشاره کرده. کتاب دکتر موحد هم که پس از انتشار کتاب دکتر عبادیان نوشته شده، به اعتباری تکمله‌ای بر آن است، از دیدگاه ناقدانه آشکارا متفاوت. ضمناً از تک اشاره‌های نبوغ‌آسای دکتر شفیعی کدکنی در لابلای مباحث دیگرش به سعدی و نبوغ هنری او نباید غافل بود. نکته دوم این که مقایسه آماری ساده میان کتابشناسی سعدی و کتابشناسی شاعران دیگری مانند فردوسی و حافظ و نظامی و چند نمونه دیگر نشان می‌دهد که به گفته دکتر موحد مجموعه پژوهش‌های ما در مورد سعدی چنان کوچک است که آن را می‌توان در فهرست کوتاهی گرد آورد. همین که آقای کمالی سروستانی هم اشاره کوتاهی به این نکته کردن. دکتر موحد در فصل دوم کتاب خود به این مسئله پرداخته و یکی از دلایل غفلت پژوهشگران از او و آثار او را برشمرده. نکته ای که میتوانم به فصل دکتر موحد اضافه کنم این است که مروری در کتابشناسی سعدی نشان میدهد که بیشتر آنچه هم که در باب او و آثار او نوشته شده معطوف به دو اثر دیگرش گلستان و بوستان است و البته گلستان بیشتر از بوستان و دیوان شعرش کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دلیل اصلی این گونه غفلت به نظر من این است که در تاریخ شعر فارسی از سده چهارم تا به امروز شاعران را به اعتباری میتوانند در دو گروه دستبندی کرد. یک شاعرانی که آثار بازمانده از آنان تنها منحصر به یک حوزه یا زبان ادبی بوده است و دوم شاعرانی که در دو حوزه و زبان ادبی یا بیشتر سرودند و نوشتند و در نتیجه آثار متنوعی به شعر و نثر بر جای گذاشتند. از شاعران گروه نخست میتوان برای نمونه از فردوسی و شاهنامه‌اش، نظامی، خمسه و حافظ دیوان غزل نام برد. از شاعران گروه دوم هم برای نمونه از ناصر خسرو، سفرنامه، زاد المسافرین، دیوان شعر و غیره. عطار، تذکرت الاولیا، منطق الطیر، الهی نامه، دیوان شعر و جزان. خیام، آثار علمی در ریاضیات و نجوم، رباعیات و غیره و جلال الدین بلخی مولوی، فیه مافی، مثنوی و دیوان شعر. شاعران گروه اول در قلمرو نوع ادبی خود به جایگاه شایسته و به حق دست یافتند. اثرشان مشهور شده و آنان هم بدان اثر شناخته و ماندگار شدند. اما شاعران نوع دوم به دلایلی که در اینجا مجال برشمردن نیست در مسیر تحول فرهنگ ایرانی در صده‌های بعد تنها در یکی از حوزه‌هایی که آثارشان را خلق کرده اند شناخته شده اند و آثار دیگرشان یا در محاق فرو رفته و در عرصه فرهنگی و ادبی نادیده گرفته شده یا چندان اعتباری نیافتند. سعدی هم از چهره های گروه دوم شمرده می شود و بی دلیل نیست که اگر هم معروفیتی داشته بیشتر به اعتبار گلستان و پس از آن بوستان بوده و دیوان شعرش در عمل به آن حد مورد اعتنا نبوده است. شعر سعدی در عصر خود او در گستره فرهنگی خلافت اسلامی و قلمرو زبان فارسی و حتی فراتر از آن دست به دست می‌گشته و به تصنیف ها به اصطلاح خوانده می شده و ابن بطوطه خاطره ای از آن را در سفرنامه خود نقل کرده. علی بیستون که نخستین گردآورنده دیوان شعر غنایی سعدی چند دهه پس از درگذشت او بوده، سبب گردآوری مجموعه دیوان را کثرت طالبان شعر سعدی یاد می کند که ظاهراً در مجالس اهل حال خوانندگان آواز یا به اصطلاح وی گویندگان همواره می خواندند و این سنت تا به امروز همچنان باقی است و نشان می دهد که کاربرد شعر او در آواز و به همراه ساز تناسب بیشتری داشته تا شعر شاعران دیگر. و در این حال حافظ او را استاد غزل می‌خواند. به حمام تبریزی به شکایت می‌گوید که حمام را سخن دلنشین شیرین است، ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی. اما به مرور زمان تنها گلستان او بود که در مکتبخانه ها تدریس می‌شد و کاربرد عام داشت و بوستانش نیز در کنار آن دفتر اخلاق دانش آموختگان بود. از اواسط سده 17 هم که آثار سعدی به زبان‌های غربی ترجمه می‌شد به اشعار غنایی وی کمتر التفات می‌شد و اشتهار او در اروپا و سپس در آمریکا به سائقه گلستان و بوستان او بود. بیدلیل نیست که کمتر ترجمه ای از غزلهای او به زبانهای اروپایی در دست است. و اما سهم سعدی در تکوین شعر غنایی فارسی. سخن خود را با حکایتی آغاز می کنم که راوی آن معلوم نیست، اما به احتمال زیاد باید فرصت الدوله شیرازی باشد. شبی از شبهای زمستان میرزا حبیب قاآنی و فرصت الدوله شیرازی و فروغی بسطامی و چند تن از هنرمندان نوازنده و خواننده در منزل وصال شیرازی گرد آمده بودند. پس از آنکه سرها از باده ناب گرم شد و نوبت هنرنمایی ها رسید، نوازنده دست به تار برد و خواننده این غزل سعدی را خواندن گرفت که یکم شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. ندانم این شب قدر است یا ستاره روز، توی برابر من یا خیال در نظرم. و به اصطلاح نظامی عروضی پس فروتر شود و گوید ببند یک نفسه آسمان دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم. تحریر خواننده به پایان نرسیده بود که ناگهان قاآنی دست به دیوان غزل خود برد و آن را در بخاری افکند و در پاسخ پرسش وصال که چه کردی گفت پس از سعدی غزل گفتن گناه است. حال پرسش این است که میرزا حبیب قاآنی در شعر سعدی و به ویژه شاه بیت آن چه دیده بود که چنین واکنشی از خود نشان داد؟ به عبارت دیگر در چراغ جادوی غزل سعدی کدام جن و پری پنهان بوده که با آواز خوش خواننده بیرون پریده و قاآنی را چنان افزون زده ساخته که بی اختیار دفتر غزل خود را در آتش افکنده است؟ عوامل تأثیر غزل سعدی در قاآنی هرچه بوده، قطعاً ویژگی فصاحت بیان یا به اصطلاح دکتر ضیاء موحد تسلط بر زبان یا طلاقت زبانی یا احاطه بر واژگان و صنایع شعری نبوده، چرا که خود وی هم از این توانایی به اندازه کافی برخوردار بوده است. دکتر موحد این ویژگی یا موهبت عظیم سعدی را به نبوغ زبانی تعبیر می کند که البته به زعم او انوری هم از آن برخوردار است، منتها در حوزه قصیده. و دکتر موحد ادامه می دهد که آن بصیرت و شعوری که این دو در کاربرد راحت و آسوده زبان از خود نشان می دهند چیز دیگری است، چیزی چنان کمیاب که ناچار باید آن را به نبوغ تعبیر کرد. به گفته سوزان لنگر، شاعر از سخن بهره میگیرد تا پندار یا نمود نابی a pure appearance بیافریند که همان symbolic form یا صورت نمادین انتظام یافته به یک پارچه است. احساسی که این صورت القا می کند نه احساس مؤلف است و نه احساس قهرمان او و نه حتی احساس ما، بلکه معنای سیمبال یا نماد است. لنگر در جای دیگری میگوید هنر یعنی ساختن صورت‌های نمادین حسیات انسانی. دکتر موحد مفهوم این دو گزاره سوزان لنگر را به بیانی دیگر و از دیدگاه دیگر در باب شعر چنین مطرح می‌کند: شعر نشان دادن است نه توصیف کردن. برای شاعر هر چیز باید به رنگ زبان درآید. زبان برای شاعر همان است که اوراد و عزایم برای جادوگران. شاعر با چنین بصیرتی در زبان است که زبان را چون شیئی هنری به نمایش می‌گذارد. شاعر جادوگری است که جادوی او تمام عرصه زبان است. این تمام عرصه زبان که دکتر موحد بدان اشاره می کند در واقع بالقوه می تواند یکی از کلید واژه های معیار داوری میان شاعران تلقی گردد. شاعری که با جغرافیای تمام عرصه به خوبی آشناست، جادوگری مبرزتر از دیگرانی است که تنها در بخشی از آن عرصه سیر و سفر داشتند. و این یکی از جنبه‌های نیل سعدی به نبوغ زبانی است. جیمز جویس زمانی با اوگوست سوتر به فرانسه گفته بود که من به منتهای زبان انگلیسی رسیدم. I have reached the end of the English language. سعدی هم چنین حسی نسبت به زبان فارسی داشته است. به گفتن راست ناید شرح حسنت، ولیکن گفت خواهم تا زبان هست. یا بیت مشهور بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. جویس در فرصت دیگری به بکت گفته بود که زبان در دست من مثل موم است. زبان فارسی هم در دست سعدی مثل موم است. و او این حد اکثر بالقوه های کلامی یا منتهای زبان را با نزدیکتر ساختن زبان گفتار و زبان نوشتار از سوی و همامیزی زبان نثر و زبان شعر از سوی دیگر میسر می سازد. شیوهی که قرنها پس از او شهریار هم یک بار دیگر در شعر غنایی و تقریبا به همان اندازه پیروزمندانه آزمود. در قلمرو مضمون و درون مایه پردازی thematization هم سعدی از نهله جمال شناختی یک سر متفاوتی است. تقریبا اکثر قریب به اتفاق ناقدان سعدی بر این باورند که عشق سعدی عشقی زمینی و انسانی است و معشوق او معشوقی عینی و واقعی، برخلاف شاعران غنایی پیش از او مانند سنایی غزنوی و عطار نیشابوری که عشقشان عشقی عرفانی میستیکال و معشوقشان معشوق آرمانی آیدیال بوده است. در شعر سنایی عطار عشق تابعی از عرفان یا شناخت قدسی است و در شعر سعدی تابعی از آشنایی های عرفی. البته در فاصله میان آن دو و سعدی به مولوی برمیخوریم که آمیزه ای از دو سویه است، بدین معنی که عشقش عشقی زمینی و انسانی است، اما معشوقش معشوقی آرمانی. به گفته دکتر محمود عبادیان، غزلهای دیوان شمس نه گسسته از عالم خاکی است و نه یکسره رنگ لاهوتی دارد. اندیشه غزلهای مولانا حاصل تنش این دو رویه عالم هستی است. البته این تفاوت‌ها تنها رمز جادوی شعر سعدی نیست، بلکه راز سعدی در توانایی معجزه آسای او در تبدیل یا دگردیسی تجربه واقعی مبتنی بر مکان عینی، زمان عینی و حیات عینی به تجربه مجازی مبتنی بر مکان مجازی، زمان مجازی و حیات مجازی است. به عبارت دیگر، با استفاده از تعبیر سوزان لنگر میتوان گفت که احساسی که شعر سعدی القا میکند نه احساس اوست، نه احساس من گوینده غنایی او، نه حتی احساس ما، بلکه معنای صورت‌های نمادی نیست که او در زبان پرداخته است. گفتیم که عشق سعدی زمینی است و عشق معشوق او انسانی. در همین راستا محورهای صور خیالی هم که او برگزیده غالبا از محیط طبیعی زندگی روزمره برگرفته شدند. یکی از این محورها که شاید شاخصترین آنها هم هست، باغ و بوستان و درخت و میوه و میوه های گوناگون است، با حدوداً همه واژگان متعلق به این حوزه، مانند شاخ و شاخه و بیخ و بار و ثمر و تخم و طعم و ترش و شیرین و بسیاری دیگر. از جمله نام میوه ها از سیب و به گرفته تا شفتالو و انار و توت و خربزه و نارنج و ترنج. بس آمد این واژه ها در شعر سعدی در قیاس با شعر دیگران به ویژه حافظ بالاست، یا به اصطلاح آماری معنیدار. واژه بوستان که سعدی آن را به قرینه گلستان عنوان اثر منظوم خود ساخته ضرورتاً متراترف آن نیست، بلکه غالباً و البته نه همیشه معنای باغ میوه یا اورچارد و باغچه سبزیجات یا ویجتبل گاردن می‌دهد. و بدین ترتیب قرینه متضاد و متباین گلستان است که همیشه به معنای باغ گل بوده. یک مرور آماری گذرا نشان می‌دهد که در شعر غنایی سعدی واژه‌های بوستان و بستان مجموعاً 121 بار به کار رفتند، در قیاس با دیوان حافظ که مجموعاً 18 بار کاربرد داشتند، و همچنین در قیاس با واژه گلستان که در شعر خود سعدی تنها 28 بار به کار رفته، میوه 19 بار در برابر حافظ که 3 بار به کار رفته و هر 3 بار در ترکیب و به صورت میوه بهشتی و میوه خسروانی به کار گرفته شده. سیب 9 بار، حافظ 5 بار. به 6 بار، حافظ ندارد. و نام میوه های دیگر مجموعاً 11 بار، حافظ ندارد. واژه درخت 42 بار، حافظ 10 بار. اگر واژگان وابسته به این حوزه را هم به این مجموعه آماری اضافه کنیم، رقمی نزدیک به 231 خواهیم داشت که در مقایسه به اصطلاح آماری معنیدار خواهد بود. نمونه های کاربرد سعدی از این واژگان در فرایند درون مایه پردازی از این قرار است: در بوستان سرای تو بعد از تو کی شود خندان انار و تازه به و سرخ رو سیب، میوه نمی دهد به کس باغ تفرج است و بس، جز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتش. آن بوستان میوه شیرین که دست جهد دشوار می رسد به درخت بلند او. برخی از نامهای میوه ها در غزلی با مطلع زیر آمده: ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده است، وی باغ لطافت به رویت که گزیده است. حضور و نقش اروس در این غزل چنان رنگ و بویی از اروتیزم بدان بخشیده که خواندن آن در عرصه عمومی را نامناسب ساخته است. ضمناً اشاره به این نکته شاید بیجا نباشد که بازتاب اروتیزم در شعر سعدی و همچنین در نثر او در گلستان گاه آنچنان حاد و شدید و شفاف و بی‌پرده است که ترجمه بی سانسور آثار او در انگلستان عصر ویکتوریا هم چندان آسان نبوده است. نقد نظری این خط گزینش سعدی از گزینه‌های موجود تمام عرصه زبان و تبدیل آنها به صورت‌های نمادین در شعر غنایی خود که در قیاس با الگوهای شناخته شده در تاریخ این نوع ادبی اگر نه کاملاً دست کم اندکی غیر متعارف می‌نماید، در این فرصت کم میسر نیست و من با اشاره کوتاهی از آن می‌گذرم. تعلق اجزای این حوزه واژگانی شعر سعدی به جهان طبیعت و دلالت آنها بر عناصر گیاهی در محیط طبیعی البته بدیهی است، اما از منظر جمال شناختی با عناصر دیگری از همین حوزه که در شعر فارسی و به ویژه شعر غنایی پیش و پس از سعدی توزیع گسترده داشته اند متفاوتند. به عبارت دیگر با گل و سبزه و درخت پرشکوفه و سرو و چمن و مانند آنها تنها در سنخیت رد شناختی سهیمند، ولی از دیدگاه استتیک عناصر طبیعی از یک مقوله نیستند. به عبارت روشن‌تر، در اینجا با تفاوت میان زیبایی و سودمندی یا به اصطلاح کانتی امر زیبا و امر مفید سر و کار داریم و به تبع آن با تفاوت میان ذوق و ذائقه به ویژه در ارتباط با واژگان مورد نظر و در حاشیه این دو با مفهوم اشتها و مشتقات دیگر آن در زبان. به هر حال گرچه همریشگی دو واژه ذوق و ذائقه و برابر انگلیسی هر دو یعنی تیست از همجواری این دو مقوله حکایت می کند، اما دست کم در شعر فارسی شاعران عموماً از کاربرد این واژه ها در شعر غنایی پرهیز داشتند. اما سعدی بدعتی می نهد و در شعر خود عناصر این حوزه به اصطلاح فواید عامه general utility value رو آگاهانه و جسورانه ارزش استتیک می بخشد. به عبارت دیگر شعر غنایی شاعران دیگر عموماً به توصیف زیبایی های باغ بهشت یا The Garden of Eden پرداختند و شعر سعدی به میوه ها یا مائده های آن و از جمله میوه ممنوعه هم نظر داشته است. گویی سعدی در شعر خود منادی بازگشت آدمی به حیات پیش از هبوط و جبران گناه نخستین یعنی فروگذاری درخت دانش و برخورداری از درخت زندگی است. به گفته دکتر عبادیان، سعدی زندگی را دوست داشت و راه رسیدن به جمال و کمال معنوی را در خود ارزش‌های زندگی واقعی انسان می‌جست. او پای در واقعیت دارد، ضرورت آن را تشخیص می‌دهد، جنبه‌های پویایش را می‌یابد و با ترفیع شاعرانه آنها کمال و جمال مورد نظر خود را توصیف می‌کند. بحث نظری گسترده‌تر در این باره فرصت دیگری می‌خواهد. یا به گفته مکرر دکتر شفیع کدکنی در موارد مشابه، چندین پایان نامه دکتری می‌طلبد تا در آنها به بررسی تطبیقی جهانبینی سعدی و رمانتیسم اروپایی پرداخته شود و با آنچه در ادب اروپایی پاستورال یا آیدلیک خوانده شده و طبیعت گرایی در کانون آن قرار داشته و ژان ژاک روسو از بنیانگذاران آن بوده سنجیده شود. سعدی در این عرصه بر دو محور اصلی طبیعت گرایی متمرکز شده بود: رابطه ملموس انسان با انسان، به ویژه رابطه معطوف به حسیات جسمانی، و رابطه انسان با طبیعت عینی مفید در برابر طبیعت عینی زیبا. سعدی واضع شعر غنایی نبود، بلکه وارث آن بود. رد پای شعر غنایی به شهادت آثار بازمانده از سده چهارم هجری به این سو از دوران رودکی و هم عصرانش پیداست. رودکی نمونه تمام عیار شاعر غنایی و چند اثر بازمانده از او نمونه دقیق تعریف بوتیقایی شعر غنایی است، یعنی شعری که به همراه ساز با آواز خوانده می شود، لیریک. روایت نظامی عروضی از اجرای غنایی او نقش این شاعر عصر سامانی در تاریخ شعر غنایی را تثبیت کرد. غزل شهید بلخی هم نمونه مراحل اولیه تکوین این ژانر ادبی است. مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی، که هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندی. دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم، که پند سود ندارد به جای سوگندی. شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت، که آرزو برساند به آرزومندی. هزار کبک ندارد دل یکی شاهین، هزار بنده ندارد دل خداوندی. تو را اگر ملک چینیان بدیدی روی، نماز بردی و دینار بر پراکندی. وگر تو را ملک هندوان بدیدی موی، سجود کردی و بتخانه‌هاش برکندی، به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم، به آتش حسراتم فکند خواهندی. تو را سلامت باد ای گل بهار و بهشت، که سوی قبله رویت نماز خوانندی. اما در این مرحله شعر غنایی هنوز در اوان نوزادی است، یا به اعتباری هویت مستقل نوعی خود را نیافته و بیشتر تغزل است تا غزل. قرن چهارم و پنجم قرن حماسه است و عصر شکوفایی آن به همت فردوسی. قرن ششم شاهد دو جریان ادبی است. از یک سو ادبیات روایی با نظامی تثبیت شد و از سوی دیگر با سنایی به مرحله بلوغ رسید. سنایی به گفته دکتر موحد شاید نخستین شاعری است که به قالب غزل به اعتبار زبان و شکل و محتوا و آوردن تخلص در بیت آخر نوعیت بخشید. وارث بلافاصله سنایی نه انوری بود و نه خاقانی، بلکه در اواخر سده ششم و اوائل سده هفتم عطار نیشابوری بود. بیدلیل نیست که جلال الدین بلخی در سده هفتم در اشاره به پیشینیان خود از سنایی عطار نام برده است. عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. اما تنها جلال الدین بلخی وارث میراث سنایی و عطار نیست، بلکه در همان حد سده هفتم سعدی هم همزمان با او در تکوین شعر غنایی و تکمیل عناصر سازنده آن شراکت داشته است. تاریخ نویسان انواع ادبی در ایران در باب سیر تکوین و تحول شعر غنایی و نقش سنایی و عطار و مولوی و سعدی به اندازه کافی گفتند و نوشتند. من در اینجا قصد ندارم گفته های آنها را تکرار کنم، بلکه می خواهم به شواهد جامع شناختی سهم هر یک و از جمله سعدی در تکوین هویت نوعی جنریک، هویت نوعی شعر غنایی بپردازم. به اعتباری هویت یعنی تفاوت و تمایز. Identity is difference. و کمال هویت هر پدیده‌ای در تمایز کامل آن از پدیده‌های دیگر است. هویت انواع ادبی هم از این قاعده مستثنا نیست. از منظر جامعه شناختی، جامعه متشکل از پنج نهاد اصلی است: دین، دانش، سیاست، اقتصاد و هنر. در تاریخ اجتماعی 3000 ساله ایران، هنر همواره در خدمت و زیر حمایت نهاد سیاست بوده و دانش بخشی از قلمرو دین. و در دوره‌های مانند عصر ساسانی هم که نظام سیاسی بر محور دین استوار بوده، هنر و دانش زیر نفوذ مشترک هر دو سر می‌کردند. نهاد اقتصاد هم در طول تاریخ تنها از نوعی استقلال محدود برخوردار بوده است. در حدود سده چهارم که تحولات اجتماعی فرهنگی در ایران عصر اسلامی زمینه‌های کارکرد اجتماعی نهادهای پنجگانه را در جدایش نسبی از یکدیگر میسر می ساخت، نهاد هنر هم در فرایند هویت‌یابی خود وارد مرحله و عرصه تازه‌ای شده بود. برای درک بهتر شرایط این مرحله تازه بین مناسبت نخواهد بود اگر از توصیف نیکلاس لومان از شرایط نهاد هنر در اروپای اواخر قرون وسطا استفاده کنیم. به گفته او معنای استقلال هنر در این دوره به عبارتی در این بود که هنرمند دیگر مجبور نبود آثار خود را به سفارش حامیانش بیافریند و در تولید آنها همه مهارت خود را در رعایت انتظارات آنان به کار گیرد. با توجه به این نکته از هنرهای دیگر که بگذریم میتوان گفت که در سده چهارم هجری هنر کلامی یا شعر به همت فردوسی و شاهنامه او توانست استقلال نوعی و در نتیجه هویت کامل ژانر حماسه را تضمین کند. در سده ششم هم قدم اول در جهت تحقق هویت نوعی شعر غنایی به همت سنایی برداشته شد. به عبارت دیگر سنایی شعر غنایی را از سیطره نهاد سیاست رهایی بخشید. امانسیپیتد. حکایتی که در تذکره ها آمده و در تاریخ های ادبی هم تکرار شده گویای تصمیم دورانساز صناعی است که تاکنون به پیام و مفهوم تمثیلی آن عموما توجه نشده است. حکایت از این قرار است که صناعی امیری از امیران دربار غزنوی بود که وقتی سلطان ابو اسحاق ابراهیم غزنوی اراده غزو هند داشت، صناعی او را مدحی گفته و اراده داشت که به حضور سلطان رسیده و قصیده خود را در حضور سلطان بخواند. هنگام سحری قصد حمام کرد. چون به گلخن حمام گزارش افتاد، آوازی به گوشش رسید. به سوی آواز شد و از دریچه به گلخن نگریست. دید که مرد گلخنی با مجذوب مشهور به دیوانه لایخار نشسته و سبویی که در آن قدری درد و لای شراب بود با ظرفی سفالین در برابر نهاده، در آن حال لایخار به گلخنی که ساقی او بود گفت قدحی بیار به کوری چشم سلطان غزنوی که هنوز کار اسلام و مسلمانان نساخته و به نظام نیاورده میخواهد به هند برود تا مهم کفار بسازد. بعد از آن قدحی دیگر خواست و گفت بده به کوری چشم صناعیک شاعر که نداند خدا او را برای چه آفریده و او پیوسته روزگار خیش به ستایشگری صرف کرده و به خوش آمد دیگران می گذراند. گزافی چند در کاغذ نوشته که به هیچ کار وی نمی آید. اگر در آن سرای از او پرسند که برای این روز چه اندوخته ای و با خود چه آورده ای که در گاه فرد یگانه را سزد، قصیده و مدح پادشاهان را عرضه خواهد داشت. این سخن که صناعی را در واقع تنبیهی بود چنان مؤثر افتاد که بیدرنگ آن عزیمت از سر بنهاد و به خانه بازگشت و از شراب غفلت هوشیار شد و در به روی خلق بست و عزلت و انزوا اختیار کرد و راه فقر و شیوه سلوک پیش گرفت تا به مرتبه بلند رسید. شادروان مدرس رضوی ویراستار دیوان صناعی افزوده است که ناگفته نماند که این حکایت که آن را سبب انقلاب حکیم دانستند و برشمردند بسیار مشهور و در اغلب کتاب‌های تاریخ معتبر و تذکره ها مذکور است، لیکن به جهاتی که ذکر می شود مشکوک و خالی از صحت است. ظاهراً آنچه فیراستار دانشمند این اثر در نیافته این است که این حکایت در ذات خود تمثیلی الگوریکال است و نظیر هر تمثیلی صدق و کذب تاریخی از اعتبار پیام نهفته در آن هیچ کم نمی کند. بدین ترتیب در نتیجه تصمیم صناعی شعر غنایی از نهاد سیاست تفکیک می گردد و نخستین خشت هویت نوعی آن نهاده می شود. فریدالدین عطار نیشابوری در سده هفتم وارث این مرحله از تکوین و تحول شعر غنایی بود. البته او هم به نوبه خود گامی در فرایند تکامل هویت نوعی آن برداشت. عطار همچنان که از نام او پیداست داروساز بود و داروخانه داشت، یا به اعتباری پیشش اقتصادی و از بازاریان بود. به داروخانه 560 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودند. بنابر روایت جامی در نفحات الانس، سبب گرایش عطار به تصوف آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و مشخوف معامله بود، درویشی آنجا رسید و چند بار شیئون لله گفت. وی به درویش نپرداخت. درویش گفت ای خواجه تو چگونه خواهی مرد؟ عطار گفت چنان که تو خواهی مرد. درویش گفت تو همچون من میتوانی مرد؟ عطار گفت بله. درویش کاسه چوبین داشت زیر سر نهاد و گفت الله به جان بداد. عطار را حال متغیر شد و دکان بر هم زد و به این طریق در آمد. و این بار شادروان بدیع‌الزمان فروزانفر نویسنده شرح احوال آثار عطار است که بیفزاید این سخن به دلائل ذیل در خور قبول نیست. ظاهرا ایشان هم به معنی تمثیلی یا رمزی این روایت عنایتی نداشتند. روایتی که به شهادت آن میتوان گفت عطار نیشابوری هم شعر غنایی را از سیطره نهاد اقتصاد رهایی بخشید. در مرحله بعد نوبت به جلال الدین بلخی، فقیه و خطیب و عارف متأله میرسد که این ژانر ادبی را از دایره تأثیر و نفوذ نهاد دین دورتر سازد و از یک سو مضامین عرفانی در شعر غنایی و از سوی دیگر حضور شعر غنایی در عرصه جامعه را خود بنیاد کند. تمثیل انگیزه روحی او در گزینش این رسالت را هم همگان می دانند. در 642 هجری درویش آواره‌ای که در میان نسل‌های بعد به شمس الدین تبریزی شناخته شد به قونیه آمد. جلال الدین در مرد بیگانه تمثال کامل معشوق آسمانی را که عمری در پیش بود یافت. او را به خانه برد و آن دو یکی دو سال از یکدیگر جدا نشدند. سلطان بلد مصاحبت پرجذبه پدر خود با این شیخ مستور را به سفر موسی در ملازمت خضر مانند می کند. فرزانه ای که صوفیان او را پیر اعظم و راهنمای سالکان در طریق الهی می دانند. مریدان مولوی که از ارشاد و صحبت پیر خود محروم شده بودند و با خلوت گزینی مستمر او با شمس الدین سخت مخالفت می‌ورزیدند، بیگانه مزاحم را به باد طعن و تهدید گرفتند و سرانجام شمس الدین به دمشق گریخت. اگر تعریف دکتر شفیع کدکنی در باب عرفان را بپذیریم که عرفان نگرش هنری انسان به دین است، می توان گفت که شعر غنایی سنایی غزنوی و شعر غنایی عطار نیشابوری بازتاب تجربه های حسی حاصله از این نگرش هنری هست. یا به زبان دیگر صورت‌های نمادین حسیات برآمده از آنند. با جلال الدین مولوی فرایند این نگرش هنری به پایان ظرفیت‌های خود می‌رسد. و بدین ترتیب شعر غنایی او دیگر بازتاب تجربه‌های حسی حاصله از نگرش هنری انسان به دین نیست، بلکه خود بدل به نگرش هنری انسان به عرفان شده است. به عبارت دیگر در فرایند تازه عرفان جانشین دین شده و شعر غنایی جانشین عرفان. نه تنها واژگان زبان بلکه موسیقی آن هم دیگر به دشواری میتواند بار این امانت تازه را به دوش بکشد. مصلح الدین سعدی و جلال الدین بلخی تقریبا همسن و سال بودند، با احتمال یکی دو سال اختلاف. یعنی جلال الدین در 604 هجری به دنیا آمده بود و مصلح الدین در 606. جلال الدین در حدود 12 سالگی یعنی 616 هجری به همراه خانواده خود به سرزمین‌های غربی خلافت اسلامی سفر کرد و مصلح الدین هم در 17 سالگی یعنی 623 هجری از شیراز راهی بغداد شد و در پی تکمیل تحصیلات خود در نظامیه به مدت نزدیک به 5 سال در حدود 628 به جای آنکه به شیراز برگردد و تدریس پیشه کند یا در بغداد بماند و در نظامیه شغلی بگیرد، ظاهراً به بهانه همان که جلال الدین و خانواده‌اش سیاحت به سرزمین‌های غربی سفر کردند، سیاحت سرزمین‌های غربی تر پیشه کرد و به جهانگردی پرداخت. وجودم به تنگ آمد از جور تنگی، شدم در سفر روزگاری درنگی. جهان زیر پی چون سکندر بریدم، چو یأجوج بگذشتم از سد سنگی. برون جستم از تنگ ترکان، چو دیدم جهان در هم افتاده چون موی زنگی. و در بازگشت به شیراز هم از درس و مدرسه پرهیز می کند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. در تأیید این جنبه از نقش سعدی در بریدن زنجیر دیگری از دست و پای شعر غنایی، عبارتی را که پیشتر آوردم در اینجا یک بار دیگر تکرار می کنم. گویی سعدی در شعر خود منادی بازگشت آدمی به حیات پیش از حبوط و جبران گناه نخستین، یعنی فروگذاری درخت دانش و برخورداری از درخت زندگی است. این ترک دانش و درس و مدرسه گفتن سعدی هم در عمل مترادف و مکمل فاصله گیری پیشینیانش از نهادهای دیگر است و بدین ترتیب فرایند فاصله گیری شعر غنایی از نهادهای محدود کننده و نیل آن به آزادی هنری و هویت نوعی کامل می گردد. در یک کلام، پس از سعدی درک ایرانی از شعر غنایی برای همیشه از پایه دگرگون شد. در چنین وضعیتی بود که حافظ وارث امکانات شعر غنایی گشت و این ژانر ادبی در کف با کفایت او به اوج تعالی و کمال نوعیت خود دست یافت، گرچه همچنان به اعتراف خود او استاد غزل سعدی است. تقریبا همه پژوهشگران تاریخ فرهنگ ادبی ایران راز تداوم بیوقفه تقریبا 900 ساله و تأثیر و نفوذ بیرقیب شعر غنایی فارسی را در ظرافت هنری آن، در درون مایه های عرفانی آن، در زبان پیچیده و چند لایه آن و در محبوبیت بلا منازع نماد بی بدیل آن حافظ شناسایی کردند. آنچه به نظر من در این باره همواره نادیده گرفته شده، شرایط بیرونی کار کرده این نوع ادبی، یعنی کیفیت حضور آن در شبکه ارتباط جامعه بوده است. به عبارت دیگر، شعر غنایی اگر نه تنها، دست کم یکی از پدیده‌های معدود فرهنگی در جامعه ایرانی است که به سبب رهایش از قید و بند های نهادها و سنت‌های دست و پاگیر مبتنی بر باید نباید ها، شایست نشایست ها و درست و نادرست ها توانسته صده های طولانی در فضای فرهنگی جامعه به مثابه جاذبه شگفت‌انگیز همواره به حیات شناور خود ادامه دهد. این که آیات تأثیر این حضور مداوم در تطور جامعه همیشه مثبت و سودمند بوده یا نه، پرسش دیگری است. ممنونم.